کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت داستان تشییع پیکرتراش اثر ویلا کاتر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که جنازه پیکرتراش را به خانه پدر و مادرش آوردند و دوستان و خانوادهش دور تابوت جمع شدند. اکنون به ادامه داستان در سومین قسمت آن توجه بفرمایید. پیرمرد ایستاده بود و به سیمای پسر مردهش می نگریست. سکون با صلابت سر شکوهمند پیکرتراش حتی از وقتی هم که زنده بود والاتر جلوه می کرد. موی سیاهش بر روی پیشانی بلند ریخته بود و صورتش به شکل عجیبی کشیده به نظر می رسید. اما فاقد آن آرامشی بود که توقع داریم در چهره مردگان ببینیم. ابروها چنان به هم نزدیک شده بود که دو چین عمیق بر روی بینی عقابی او پدید آمده و چانه هم بی اختیار بیرون زده بود. چنان می نمود که فشار زندگی بر او به حدی سهمگین و سخت بوده که مرگ نتوانسته هم از آن فشار شدید بکاهد و هم به سیمایش آرامشی کامل ببخشد و آن را خوشایند بسازد. گویی در آن دم همچنان از چیزی که ممکن بود از چنگش رو بوده شود پاسداری کرده بود. زنش از روی پله‌ها شیونکان گفت: مارتین، آی مارتین، بیا اینجا. پیرمرد هراسان از جا پرید و گفت: بله آنی، اومدم. برگشت، درنگی کرد و لحظه ای درمانده و مردد ایستاد. بعد به عقب رفت و آرام موی پسر مردهش را نوازش کرد و سکندری خوران از اتاق بیرون رفت. رنگ پوست مرد مانند ریشش قرمز بود و چهره‌ای متورم و چشمان آبی فروزان و آتشینی داشت و از فرط باده نوشی جایی را نمی‌دید. صورتش مانند کسی که به زحمت جلوی ناراحتیش را بگیرد منقبض شده بود و با خشم شدید موهای ریشش را می‌کند. استیونز در کنار پنجره نشست و او را که فتیله چراغ پرشعله را پایین کشید و با عصبانیت تزیینات زنگوله‌ای آن را نگه داشت تا از سر و صدایش بکاهد تماشا کرد. بعد برخاست و دست‌های خود را از پشت به یکدیگر قفل کرد و به سیمای استادش خیره ماند. از خود میپرسید بین این گلدان چینی و آن تک سفال دود گرفته چه نسبتی است؟ در آشپزخانه غوغایی به پا بود. وقتی در اتاق غذاخوری را باز کردن ماجرا روشن شد. مادر داشت به خدمتگزار ناسزا میگفت که چرا فراموش کرده برای سالاد جوجه مراسم شب زنده‌داری سس درست کند. استیمنس در عمرش چنین ناسزاهایی نشنیده بود. فوشای آبدار و شنیدنی و زننده‌ای بود که از حیث خشونت در داورشان مانند اندوه سخت و شدید 20 دقیقه قبلش ماهرانه و بی‌نظیر بود. وکیل با انزجار به اتاق غذاخوری رفت و در آشپزخانه را محکم بست. وقتی برگشت گفت راکسی بی‌نوا باید تاون پس بده. خانواده مریک چند سال پیش او را از نوانخونه آوردند. اگه به خاطر وفاداریش نبود گمون میکنم این موجود بیچاره حکایت ها میگفت که مو بر بدنتون راست میشد. این همون زن دورگهیه که چند دقیقه پیش اینجا بود و اشک چشمش رو با پیشمند پاک میکرد. پیرزن افریتهیه. مانندش پیدا نمیشه. وقتی این پسر در خونه و پیش او زندگی میکرد، زندگانی را بر او حرام کرده بود. خیلی از این حرکاتش خجالت میکشید. نمیدونم چرا چیزی نمیگفت. استیمز آرام گفت بی‌نظیر بود. بی‌نظیر. تا امشب نمیدونستم چقدر بی‌نظیر بوده. وکیل فریاد زنان گفت به هر حال چیزی که تا ابد جای تعجب داره اینه که از چنین طویلهی چنان انسان والایی بیرون بیاد و با حرکت دست نشان داد که منظورش چیزی بیشتر از آن چهار دیواریست که در میان آن ایستادند. استیونز که با یکی از پنجره‌ها در کشمکش بود زیر لب گفت به نظرم باید بگذارم کمی هوا داخل بشه. اتاق اینقدر تنگی که دارم از هوش میرم. اما چفت محکم بود و آزاد نمیشد. لذا با نومیدی به زمین نشست و یقه‌اش را باز کرد. وکیل نزدیک آمد و با ضربه مشت قرمزش چفت را آزاد کرد و پنجره را به اندازه یک اینچ گشود. استیمنس از او تشکر کرد و استفراغی که در این نیم ساعت به ترجیح تا گلویش رسیده بود دست از سر او برداشت، ولی از یک احساس رهایی نداشت. نومیدانه اسم کرد باید چیزی را که از پیکر تراش به جا مانده بردارد و از آنجا بگریزد. دریغا که معنای تبسم تلخ و خاموشی را که همواره بر لبهای استادش دیده بود اکنون در می‌یافت. یک بار وقتی پیکر تراش از سفر به دیارش برمیگشت، نقش برجسته پر احساس معنادار و بیمانندی به خود آورده بود. این تصویر پیرزن لاغر و رنجوری را نشان میداد که نشسته بود و چیزی را که با سنجاق به دامنش چسبانده بود میدوخت. پسرک شیطان و چاق و چله نیز دیده میشد که شلوارش به چوبی آویزان بود و خود در کنار زن ایستاده بود و بی‌صبرانه پیراهن او را میکشید تا توجهش را به پروانه‌ای که گرفته بود جلب کند. استیونز که تحت تاثیر الگوپردازی ظریف و دقیق آن چهره لاغر و خسته واقع شده بود از او پرسید آیا مادر اوست؟ و سرخی آتش شرمی که در سیمای پیکرتراش دیده بود به یادش آمد. وکیل در صندلی جنبانی در کنار تابوت نشسته، سرش را به عقب برده و چشمانش را بسته بود. استیونز با نگاهی جدی به او می‌نگریست و از خط زنخدانش شگفت‌زده بود. نمی‌دانست چرا مردی باید سیمایی چنین ممتاز را در زیر آن موهای ژولیده پنهان کند. ناگهان جیم، چنان که گویی به راز نگاه تیز پیکرتراش جوان پی برده باشد، چشمانش را گشود. بلافاصله پرسید همیشه مثل صدف در لاک خود پنهان بود. در بچگی هم خیلی خجول بود. استیونز پاسخ داد بله، به قول شما مثل صدف در لاک خود پنهان بود. گرچه به مردم علاقه بسیاری داشت، اما همیشه چنان می نمود که از آنها دوری می جوید. از احساسات تند، بیزار و غرق تفکر بود و تقریبا به خود شک داشت. البته به کارش نه. در این مورد خیلی هم مطمئن بود. نسبت به مردها فی الجمله بی‌اعتماد بود و به زنها بی‌اعتمادتر، اما به آنها بدبین نبود. در واقع مصمم بود به آنها خوشبین هم باشد، ولی ظاهراً از پیگیری امر می‌ترسید. وکیل با لحن تندی گفت مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفید می‌ترسه، و چشمانش را بست. خب دوستان عزیز، سومین قسمت داستان تشییع پیکرتراش اثر ویلا کاتج رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمتمون، خدا نگهدار.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم کمتر و کمتر میشه غمامون، بدون چتر وسط بارون بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم تو، یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره دوست دارم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
با من
من بده، پا به پای من بیا، به خونم روز مال اش، به او فردا مال ما، دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خونم روز مال اش، به او فردا مال ما. شب نبود شکوه نبود قلب ستاره روشن، غم نبود غصه نبود وقتی دلت پیش منه،
دست به دست من بده، پا به پای من بیا،
به خون امروز مال
من،
دست به دست من
از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
فقط یا فقط مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم جان دقایقم، این شفقت یا فقط مغرب و مشرقم، بگو من به کجا رسیدم جان دقایقم. در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود، ای تو حقایقم بگو، جان همه شو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم، بگو
کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده ام بخوان، کور علاقه غم بگو.